أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جمع بين دو دسته از روايات النافية والمثبتة زكاة در ما أداي أجناس التسعة بود که عرض کردیم در اینجا سه گونه وجه جمع متصور. یکی وجه اول که مشهور قائل به آن شدن، حمل بر استحباب کردن روایات مثبته را و روایات نافیه را نفی وجوب، مانند همه موارد عوامل به شیء و ترخیص در ترک. وجه جمع دوم یا علاج دوم حمل بر تقیه بود که مرحوم صاحب حدایق بر آن اصرار داشت. وجه جمع سوم هم این بود که ما بگیم این روایات مثبته در حقیقت احکام ولایتی از ائمه متأخر است و منافاتی با نفی جعل زکات بر تسته بر غیر تسته از طرف پیامبر اکرم نداره. این هم یه وجه جمع. دیروز مبعداتی را که مرحوم صاحب حدایق ذکر کرده بود از برای نفی مدعای مشهور و اثبات وجه جمع دو وجه دوم حمله بر تقیه بود اجمالا عرض کردیم اشکالی هم شده است در ایشون که این حمله بر تقیه به معنای طرح احد الدلیلین است و اگر تا جایی که بشود جمع کرد نوبت به طرح نمیرسه. جواب دادیم که این طرح نیست، میشه این هم به نوع جمع عرفی حساب بشه در جایی که جمع های دلالی دیگر ممکن نباشه یا مستبعد باشه، این خودش میتواند یک جمع عرفی باشه. از این نظر این اشکال خیلی وارد نیست، ولی از کردیم دو اشکال دیگر نمیشه باید در مطلب مرموزان فدایق وارد کرد. اشکال اول از این دو اشکال اینکه این مبعدات اگر قبول هم بشود و نکاتی رو که ایشون گفته است ما نتوانیم نفی کنیم، حالا این در اشکال دوم نفی خواهیم کرد. خیلی از نکاتی رو که ایشون فرموده است فرضاً این مبعدات را قبول کنیم، اینها فقط جمع به نحو حمله بر استحباب را نفی میکنه، اما جمع سوم را، علاج سوم را که جور دیگری بین این دو دسته از روایات جمع میکنه او را نمیتونه نفی کنه. اینکه این اخبار مثبته ناظر به وجوب دیگری باشن، حکم ولایه دیگری که از خود ائمه اطهار صادر شده باشه، ائمه که این روایات مثبته از اونها صادر شده، این را نمیتونه نفی کنه. بلکه ما خواهیم گفت که اساساً هم استحباب به اونا را نمیتونه نفی کنه، زیرا عمده نظر ایشون در این مبعدات به اون لسان نفی صریح است که در اون روایات آمده است و به تعبیر ایشون در اون مرسله غمات آمده بود و اون تشدید و تأکید بر نفی و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و اینکه اونها اهل سنت دارن خلاف میکنن. این نکته ای که تشدید و نکیر بر کسانی که قائل به زکات در غیر تسعه شده است، این نکته دیگری دارد که با اون استحباب قابل جمع چنانچه در اشکال بعد خواهیم گفت. پس بنابراین اولا این مبعدات نفی وجه سوم رو نمی کنه، بلکه نفی استحباب را هم نمی کنه و این مطلب دیگری نکته این استبعاداتی است که ایشون گفتن که با استحباب قابل جمعه. مطلب دوم اصل این قرائن است که ایشون گفتن بر نفی استحباب. ایشون یکی دو تا قرینه رو بر نفی استحباب و استبعاد حمله بر استحباب بیان کردن و هم کردن بر همین اساس روایات مثبته بر تقیه، با اینکه قرائن و مبعداتی که نفی میکنن تقیه بودن روایات مسنده خیلی بیشتره. یعنی ما در مقابل مجموعه از استبعادات مهمی هستیم که اینها قرینه است بر اینکه روایات مثبته محتمل نیست که صادر شده باشد از باب تقیه. من اینجا برخی از این استبعادات مقابل استبعادات ایشون و مبعدات ایشون را عرض کنم. یکی خود کثرت روایات مثبته است. کثرت این روایات مثبته که شاید مجموع اینها به حد تواتر برسه یا استفاضه برسه، مجموع آنچه از روایات که اثبات کرده زکات را در مال و تجاره، در برخی از حبوبات و موارد خاصه خیلی زیاده، کم نیست. و السنه این روایات هم السنه بسیار روشن، شفاف، بلیغ، اکید با شرح و بسط و اینها اثبات کرده است زکات را در اونها. اگر هر این اینها تقیه هم صادر شده بود، معمولا روایات تقیه روایات مختصر، کم و با لسانهای غیر روشن و تقیه اینو ضرورته، اینو مجبوریه که امام یه حکمی رو برخلاف واقع بخواد تقیه‌تن صادر کنه. خیلی تاکید نمی‌کنه، خیلی روشن بیان نمی‌کنه، سعی می‌کنه یه جوری در لفافه بیان کنه این مطلب رو، توریه کنه مثلا مبهم و مجمل بیان کنه. نه، با این شفافیت و روشنی، صراحت لهجه و بلاغت بیان و تعدد روایات و اینا با تقیه بودن قابل جمع نیست در حد. یه نکته. نکته دیگه این که اصلا در این مسئله موجبی برای تقیه نبوده، چون اولا فقهای عام هم عین فقهای خاصه اختلاف دارن در این مسئله، یعنی همه یک دست نبودن قائل به نفی زکات و از اجناس غیر بسیار هم در اونها بوده. از نظر فقهی موجبی برای تقیه نبوده، یک دست نبوده به سنت اهل سنت، چرا خیلی هاشون قائل بودن ولی یک دست نبودن. روایاتشون هم اینجوری نیست که همه روایات اونها رو که پیامبر اکرم بر همه چیز زکات قرار داده، بلکه اونها هم نقل کردن که افا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما سوا ذلک. اصلا این نقلی که در روایات ما آمده است در اینجا، این در کلمات اونها هم بوده، مخصوصا در احادیث کتب حدیثی اونها وارد شده، بنابراین موجب نبوده به ائمه تقیه کنن، همین مطلب رو بیان کردن که اونها هم دارن. و باشه مجرد اینکه مشهور این بوده که خفزه درو خلاف واقع گفتن در ائمه نبوده خیلی. و از همه مهمتر این نکته که در روایات نافیه، نافیه ما بیشتر نظر به اینه، این همون نکته ایسی گفتیم بعد خواهد آمد، نظر ائمه این بوده است که کسی نسبت نده به پیامبر اکرم که قد وضع زکات بر ما ادای دسته، این رو اونها اصرار داشتم که نفی کنن. این که مثل روایت قماد که اینقدر با شدت میگه نبوده است زکات در غیر از دسته، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، این روایات نافیه و صراحت در نفی همینه که بهش استناد کرده مرحوم صاحب حدائق ایمانی مبعد که این قابل حمله بر مثلا جمع بین این دوتا به نحو استحباب نیست، اینطوری با شدت این نفی میکنه و ناظر به کاری است که اهل سنت کردن. این روایات نافی در مقام نفی اون استحباب در حقیقت نیست، این روایت با این شدت و حدتی که وارد شده ناظر به این نکته است که اهل سنت و مخصوصا حکامشون، فقهایشون هم برای توجیه عمل حکامشون و خدمت رسانی به حکام جور، حکام دنبال این بودن که زکات بگیرن از مردم هرچه بیشتر و بیت المال اموال خودشون تکثیر کنن و سوء استفاده کنن، حکام جائر هم بودن در زمان ائمه، اونها سعی میکردن هی به پیغمبر استناد بدن یا ادعا کنن که این حق حاکم خلیفه پیغمبر، خلیفه حاکم اسلام میتونه از هر چی بخواد زکات بگیره، سعی میکردن زیر پوشش این که پیامبر زکات رو بر همه چی قرار داده و این که بر ذرت نداده، بر برنج نداده، چون نبوده زمان پیغمبر و اینا هم در این زکات هست، استناد کنند به این چیزها و خودشون زکات قرار بدن در همه اموال، مال و تجاره و حبوبات دیگر، و مخصوصا بعد از اینکه حکومت اسلامی و کامجور در پایتختشون عراق قرار دادن، شام قرار دادن، از حجاز منتقل شدن به جاهایی که در اونجا حبوبات دیگر هم زیاده. خب ائمه اطهار در این روایت نافیه و شدید الله میخوان این کار از بین ببرن، بگه این غلطه و اینا حق این که این کار رو نداشتن و ندارن، پیامبرم قطعا فقط برام اون 9 چیز قرار داده، در غیر اونم قرار نداده است، زکات رو با اینکه بوده است و اشیاء دیگر هم در زمان پیامبر. بیشتر نظر به این نکته است و نفی صحت کار اونها بوده و عدم مشروعیت کاری که حکام جور میکردنه، ناظر به این روایت نافیه، اون که میخواد اصل زکات رو نفی کنه. و چون روایات خیلی صریحه، خیلی شدید و لحنه، شدید و نکیره بر اونها، خب این سبب شده که روایت ما هم بگم این روایت بین با این صراحت لهجه در نقل با اون روایتی که میگه فیه زکات رو که آرزی داره، هی سوال کردن اون چی میگه، این چی میگه، امام بیان کرده نه اون هم درسته، این هم درسته، حالا یا چون این حکم ولایتی است یا نه همین استحباب شرعی است، ولی اون حکم مقصود اینه ازش اینه که اینها نتونن از اون کار پیغمبر سوء استفاده کنن و بگن ما هم مثل پیغمبر یا خود پیغمبر اینا رو بر همه چی قرار داده، الزام کرده، یا ما هم مثل پیغمبر بتونیم این کار بکنیم، اینا که حکام جوره و صلاحیت و اهلیت این کار ندارن. این نکته این تناقض و تهافت است که بدبند دیده میشه بین این روایات، نه اینکه اونها تقیتاً صادر شده روایات موجب زکات. بنابراین این هم یک مبعد حمله بر تقیه. مبعد دیگر اینکه جمله ای از این روایات مثبته در داخل اونها یک نکاتی هست و خصوصیاتی هست که احتمال تقیه در اون نمیره اصلا به هیچ وجه، قابل حمله بر تقیه نیست، صریح در عدم تقیه است، در خلاف تقیه است، خلاف و اصلا احتمال تقیه در آن نمیره، این داره که نمیشه حمله بر تقیه کرد، که ما به برخی از این روایات اشاره میکنیم. یکی صحیحه زراره و محمد بن مسلمه که گذشت، یکی از روایاتی که داله بر زکات در خیل بود، در اسب بود، دو تا روایت صحیحه زراره و محمد بن مسلم، انهما جمیعا، یعنی هم از امام باقر هم از امام صادق سلام الله علیه ما، انهما قالا، هر دو امام گفتن، و در تاریخ هم ثابته، یعنی در کتب تاریخ هم این منقول چیزی که نقل شده در این روایت خطیه، وضع امیر المؤمنین علی الخیل العتاق عتاق الراعیه فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل علی البراضین دیناره. اسب عتاق اسبی است که اصیله، دو طرفش عربی است، به اصطلاح تازی است، برزون هم اصل بر اصل غیر اصیلی است، قیمتش کمتر، منافعش ارزش کمتر از اصل اصل اصیله. امام جعل الزکات وضع امیر المؤمنین، تعبیر زکات نداره، وضع امیر المؤمنین علی الخیل العتاق الراعیه فی کل فرسین فی کل عام دینارین و جعل علی البراضین دیناره، اینجوری قرار داد به قرینه کل سنتن و فرس و ابل و غنم و اینا، مقصود اینه که شبیه همون زکاتی رو که پیامبر اکرم در اون سه تا چهار پا و از انعام ثلاثه قرار داد، امیرالمومنین هم یک دینار و دو دینار را برای این اسبهای اصیل دو دینار، چون ارزش بیشتری دارن، قیمت بیشتری دارن، منافع بیشتری لابد داشتن، بر اصل و غیر اصیل هم یک دینار در هر سال قرار داد. فعل امیرالمومنین قابل حمله بر تقیه نیست، چون امیرالمومنین این کار انجام داد، بس تقیه نیست، روایت نیست که بگیم حمله بر تقیه کنیم. پس بالاخره این کار بوده، این دلالت داره به اینکه اقلا اون جمع سوم قابل قبوله، که یعنی امام بعدی این حق رو داره که قرار بده مالیاتی را، زکاتی را، هر چیزهایی که پیامبر اکرم قرار نداده، اگه مصلحت دید پیامبر امیرالمومنین این کار رو انجام داد. این قابل حمله بر تقیه نیست. البته تعبیر به زکات در روایات نیامده صریحا، ولی مشخصه از اینکه کل آمن دیناره این در هر سال، این همون زکاتیست که مالیاتیست که سالانه بر انعام هست، سال قرار داده، یعنی باید یک سال بگذره محوله، شرایط همون زکاتی که در ابل و غنم و بقر هست معلوم میشه که اینم عین همونه تقریبا که امیرالمومنین برای این نوع از حیوان قرار داده، عبارت از اسب باشه. ولی شرعی و غیر شرعی دیگه امیرالمومنین که انجام بده میشه شرعی، و فلذا خود فقهای بعدی هم باز همین کار همین از باب استحباب بهش فتوا دادن، یکی از عناوینی که حالا مستحبه خواهد آمد از عناوین پنجگانه همینه، مستندشون هم همین روایته در حقیقت. خود دیگه عرض کردم که کل قرائن اطاق رائیه، رائیه یعنی همونه ای که سائمه هست، این شرط در باب انعام، نکاتی که آمده از این که رائی باشه مثل شرایط رو بوده حول برش بگذره در هر سال باشه، اینا مشخصه که عرض کردم. ولی زا همه شاید تو بعضی روایات تغییر به زکات در روایات دیگر هم آمده خواهد آمده، حالا یه روایت دیگه آمده که چرا امیرالمومنین اونجا تصریح به زکات شده، چرا زکات رو در خیل قرار داد و اگر در هر خیلی یا در بعضی از خیول، اونجا تعبیر به زکات هم داره، هم قرائن رائیه و کل عام و امثال اینها شاهده، هم به قرینه روایت دیگر این همون زکاتیست که جعله در روایت دیگر تفسیر کرده، یعنی تصریح کرده که زکات به قرار داد امیرالمومنین. بنابراین این روایت قابل حمله بر تقیه نیست. روایت دیگر صحیح ابن مهزیار قال قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد، این روایت هم گذشت بود در ما سبب، عبدالله ابن محمد و احمد ابن محمد ابن عیسی، اینا دو برادر هم که هر دو از روایت اشعریون قمی هستن و از اصحاب امام هادی و امام جواده، اینا نقل میکنن و معاصر مرحوم ابن مهزیار هم بودن، از ایشون هم روایت دارن. اینجا هم این روایت رو، این مکاتبه ابن مهزیار اینجوری میگه، میگه قرأت و فی کتاب عبدالله ابن محمد الی ابو الحسن امام هادی سئلت فداک روی عن ابی عبدالله انه قال وضع رسول الله الزکات علی تسعة اشیاء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل وعفى رسول الله عما سوى ذلك فقال له القائل عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك فقال له وما هو شيس فقال له الأرز برنج فقال أبو عبد الله أقول لك إن رسول الله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك وتقول عندنا أرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول الله فوقع عليه السلام. این حالا مکاتبه است که سوال کرده عبدالله ابن محمد، امام جواب داده که این توقیعش رو ابن مهزیار میگه قرأت در کتاب مکاتبه‌ای که جوابش آمده بود، شاید هم جوابش هم از طریق خود ابن مهزیار میامد، چون ایشون باب هم امام حادیث هم امام جواد وکیل هر دو بوده، مرد جلیل القدری بوده. فوقع کذالک هو و الزکاتو علا ما کیل بسا، در این حالی که گفته امام کذالک هو، یعنی این درسته که گفتی پیغمبر افا اما سوا داره، ولیکن از زکاتو علا ما کیل بسا، بعدی که داره میگه درسته تقیه نمیخواد بکنه، قبول کرد که او درسته، در این حال میگه و از زکاتو علا ما کیل بسا، در زیل مکتب باز آمده و روی ایضا عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال کل ما دخل القفیز مکیال کی فهو یجری مجرى الحنطة والشعیر والتمر والزبیب قال فاخبرنی جعلت فداک هل على هذا الارز وما اشبهه من الحبوب الحمص والعدس زکاتون فوقع، باز در مکاتبه در توقیع آمده است، صدق الزکات فی کل شیء این کیل، هر چیزی که قابل کیله یعنی مثل حبوبات درش زکات هست، صدق الزکات. خب هم صدر حدیث یعنی اون ذیل اول حدیث که آمده گفته که هو کداله کداله که هو این معناش اینه که در مقام تقیه نیست، اگه در مقام تقیه بود راستی بگفت نه اون روایتی که میگه خفا اون درست نیست، همچه که سنی ها میگن مثلا میگه نه اون درسته، ولی در این حال در هر چیزی که یوکالو زکات بده این معناش اینه که در مقام تقیه نیست، چون اون بحثی که مورد تقیه است صدرش ایشون تایید کرد، پس یه حکمی است که از مقام تقیه صادر نشده، ولی خوب بود که مصدر قبول نمی کرد تا تقیه می شود بیشتر یا اصل تقیه واقع می شود. این قسمت زیدش هم دیگه روشن‌تره، صدق الزکات فی کل شی، این صدق الزکات مرحوم آقای خویین هم کرده بعد تصدیق زکات، یعنی قبول کنید تصدیق کنید زکات را، بعد این خواسته شاهد بگیره به اینکه پس ائمه اطهار قبول داشتن زکات را، در ماکی تصدیق میکردن زکات را، حالا که تصدیق کردن پس دیگه تقیه نیست، احتمال تقیه اینجا منتفیست، ولی با تقیه با تصدیق قابل قبول نیست، که البته اگه این باشه تفسیر صدق اتفاقا قابل عمل بر تقیه است، چون این نگفته که ما قبول داریم، نگفته از ما نصدق، گفته شما تصدیق کنید، شما قبول کنید، خب شاید تقیتاً بود که قبول کنید که اونها مثلا به شما ایذایی نرسونن، اذیتی نرسونن، ولی صدق و زکا به این معنا نیست، صدق و چون صدق رو حمله بر تصدیق کرده، صدق و یعنی صدقه قرار بدید زکات رو، فلا صدق ولا صلا، چون صدقه به معنای تصدقه میاد آیه کریمه، فلا صدق ولا صلا، یعنی فلا نه صدق نه زکات داد نه نماز خوند، صدقه در لغت به معنای تصدقه، این که گفته صدق و زکات خود اینه بگه، یعنی زکات رو صدقه قرار بدهید، صدقه بدهید زکات رو در انبار، صدق و معنای تصدیق به معنای از آن و یقین و علم و اینا نیست، چون تصدیق به اون صدق به معنای تصدیق و از آن به متعلقش با حرف جر همیشه مضاف میشه، به فاعل به متکلم بله متعدی هست، میگه صدق تو زیدن کلام زیده، ولی صدق تو مجیء المطر درسته، صدق تو به مجیء المطر، صدق تو به حلول الشهر، صدق تو حلول الشهر بله عرفی نباشه، متعلق علم معلوم به معلوم با همیشه تصدیق، صدق بهی صدقه مثلا فی فلان شه با حرف متعدی میشه، علاوه بر اینکه به قرینه زکات و این حرفا مشخص است، صدقه اونجا همون لا صدقه ولا صلاس، یعنی صدقه یعنی تصدقه از زکات فی کل شیء کیله، وقت میشه دلیل بر این نکته که اینجا در این زیل هم ما میخواد این رو بگیم، این نکته رو بگیم، ما بعد از این نکته استفاده خواهیم کرد که زکات در کل و با کیل از باب صدقه مأمورون بهه و مطلوبه، نه از باب اون زکات خاص، در اصطلاح روایات و همچنین آیات ما دو تا اصطلاح داریم، یکی اصطلاح زکاته، یکی اصطلاح صدقه است، صدقه اعم از زکاته، شامل صدقات مستحبه و انفاقات مستحبه هم میشه، بلکه شامل خیلی از خیرات هم میشه، مثلا برک لاخیک صدقه، احسان که لفلان صدقه، کلمه صدقه مفهوم اوسعی است، زکات مفهوم خاصی است، خصوص اون چیزی که از مال بیرون میره، و در روایات زکات هم بیشتر به همون زکات واجبه اطلاق شده، اونی که واجب شده و پیامبر اکرم معین کرده و کلمه زکات بیشتر بر امر واجب شده، البته بر مستحب هم اطلاق شده، اینجوری نیست که فقط اون باشه، ولی بیشتر بر واجب اطلاق میشه، به خلاف صدقه که معنای اوسعی است، این صدق و زکات که کل شی قرینه است برای اینکه ائمه می‌خواستن این نکته رو بگن، گرچه اون زکات واجبه ثابته به جعل پیغمبر فقط در همون تسعه است، در معادل تسعه نیست، ولی صدقه دادن از کل ما یوکال و یوزن، کل ما یوکال مستحبه، یعنی مطلوب شد، اقلا مطلوبه، این شما صدقه قرار بدید، از باب صدقه زکات ماکیل حبوبات دیگر را مثل حمص و عدس و زکات برنج و امثال اینها را بدهید، که همین هم مناسب با همون استحباب. بنابراین این روایات، این نحوه از روایات مشخصه که اون انحصار قبول داره، در حقیقت تقیه نکرده، حرف عامر رد کرده، اون انحصار رو قبول داره، پس در مقام تقیه نیست. حالا که میگه صدق و زکات رو، که این حالا یا یه وجوب مستقدیست به عنوان ولی عب خودش قرار داده، یا یه استحباب انفاق و زکات صدقه رو میخواد در باب سائر حبوب بگه، این هم مستحبه، حملی که مشهور فقهای ما کردن. این هم یه روایت، چون صدرش صریح در نفیه و در قبول نفیه و انحصار، اثبات انحصار که ضد عامه است، از دیگه زیرش قابل حمل بر تقیه نیست، بلکه باید بگه که از این دو شکلی که گفتیم تفسیر بشه. این هم یک صحیحه. صحیحه دیگر با صحیحه زراره است، الوارد فی زکات مال و تجاره. این هم خیلی روشنه، این دیگه از همه روشنتره، در اینکه نه، برای اینکه همون جمع مشهور هم درسته. قال كنت جالسا عند ابي جعفر، این در مال و تجاره وارد شده. كنت جالسا عند ابي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر. روایت جالبیه. زراره عرض میکنه که میگه برای اینکه من خدمت امام باقر بودم، هیچ کی هم نبود، من بودم با خودش و پسرش امام صادق. وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام. فقال، امام به من گفت، یا زراره، ان ابا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول الله. ابو ذر، این صحابی بزرگوار، و عثمان در زمان پیغمبر اختلاف پیدا کردن در همین مسئله زکات. یکی میگفت در ذهب و فضه مطلقا زکاته که عثمان بوده، از اون وقت فکر آینده خودش بوده که چگونه اموال مسلمان را یغما ببره. یکی ابوذر بوده که نقل میکرده زکات رو فقط در ذهب و فضه‌ای که باقی میمونده، یک نزو و کار گرفته نمیشه، در مال و تجاره نبوده. در حقیقت در مال و تجاره جایی که ذهب و فضه رو به تجارت میگرفته کسی، آیا زکات هست یا نه، اختلاف پیدا کرده. ان ابوذر و عثمان تنازعا، اختلاف پیدا کردن، بحث کردن، علی عهد رسول الله. فقال عثمان، كل مال من ذهب او فضه يدار و يعمل به و يتجر به ففيه الزكاه اذا حال عليه الحكم. هر مالی، ذهب و فضه، که پول نقدینی که به کار میگیره انسان، باش خرید و فروش میکنه و یدار و یعمل و به یتجر و به، در این زکات داره. اگر یک سال گذشت، گرچه این دیگه از ذهب و فضه بیرون آمده، شده جنس، ولی جنس تجاری است، مال و تجاره است، خرید و فروش کرده باش، بازم زکات داره الی حال علیه. فقال ابو ذر، اما ما یتجر و به او دیره، فعل مجهول یدارو، داره بهی، دیره و عمل بهی، به کار گرفته بشه، فلیس فیه زکاتو، در مال تجاره زکات نیست. انما زکاتو فیه اذا کان رکازن، رکاز یعنی همون معدن، فلز، رکازن نقده، کنزن موضوعن، یعنی ذهب و فضه نقده ای که نگرش داره، انسان باش تجارت نکنه، کنزش کنه، حفظش کنه، موضوعن لا یعملو به، یعنی کنار گرسته شده باشه، فا اذا حال علیه الحول ففیه الزکا. پس ابو ذر نفی زکات در مورد تجاره کرده، نفی زکات در ذهب و فضه‌ای که باش تجارت میشه، خرید و فروش میشه کرده، و گفته در جایی است که خرید و فروش نشه، عینش باقی باشه یک سال، نقدین هم باشه، متاع نباشه، اونجا زکات داره. فاختصما فی ذلک الی رسول الله صلی الله علیه و سلم. با هم دیگه چون اختلاف کردن، این گفت این داره و گفت نداره، رفتن بیان مرافعشون رو بردن، اختلافشون رو بردن میشه پیامبر اکرم. فاختصما فی ذلک الی رسول الله صلی الله علیه و آله، قال فقال القول ما قال ابو ذر. پیامبرم فرمود قول ابو ذر درست، نه قول عثمان. حالا تا اینجا صحبت این بیان امام باقره که خطاب به زراره کرده یا زراره لابد زراره سوال دیگه این قسمت توی روایت نیست در انسان حدس میزنه مثلا سوال زراره موضوع بحثشون زکات مال و تجاره بوده امام باقر نفی کرده مثلا اون روایت نافیه از غیر تسعه من جمله مال و تجاره بعد هم این قصه رو گفته که در زمان پیغمبر هم اینجور نزاعی در گرفت میان این دو نفر و اینجوری شد پیغمبرم گفت قول و مقال بهی عبودن تا اینجا کلام امام خطاب امام باقر به زراره تمام میشه ولی این دیگه مال زراره است فقال ابو عبدالله زراره میگه امام زراره نشسته بود چون گفت لم یکن لیس عنده غیر ابنه جعفر امام باقر که امام صادق که نشسته بود اینجا سخن آمد فقال استشهاد ما بینید زیده فقال ابو عبدالله علیه السلام لعبی ما ترید الا ان یخرج مثل هذا فیکف الناس ان یعطوا فقراءهم و مساکینهم کرنه یه نوع مثلا اشکالی ذهنش رسید امام صادق و پدرش که شما این حرفا که میزنین ما ترید الا ان یخرج مثل هذا این حرف مثل این مثل مانند این حرفا از شما خارج بشه و منتشر بشه و مردم بفهمن فیکف الناس ان یعطوا فقراءهم و مساکینهم این سبب میشه خب مردم دیگه زکات ندن زکات مال تجاری که حالا شما میگید نیست بس نخواهند داد و هیچ احسانی خیلی به فقرا میرسید از این اموال اینا اینم محروم بشن از اینا فیکف الناس ان یعطوا فقراءهم و مساکینهم فقال ابو الیک عنی لا اجد منها بدا خیلی نداره کارت نباشه من ضرورت میدارم این مطلب گفته بشه لا اجد منها بدن اصرار داشت امام باقر که این تیکه گفته بشه که پیغمبر در حقیقت در این زکات قرار نداده اون چیزی که پیغمبر قرار داده در همون تسعه است یعنی اصرار امام بر نفی زکات از این موارد زکات رو که پیغمبر داده نه این رکره بو معنا نیست یعنی ول کن کارت نباشه کارت نباشه بالاخره روایتی که ما نمیخوایم روایت زراره است صحیح و سند هم هست بوده این تعابیر میشونه بین پدر و پسر اشکالی نداره شما از اون مسائل عرفی وقتی نگاه کنید میشونه الکرنی این کار رو نباشه این من اصرار دارم که این بیاد بیرون لا اجد منها بدن من لا بد من میدونم که این مطلب رو بگم آنچه که زمان پیغمبر بوده اینی نیست که اینا میگن پس دو دروغ نسبت میدن به پیغمبر و میخوان از این سو استفاده کنن برای کار خودشون این بوده همون نکته‌ای که قبلا هم اشاره کردیم خب این زید خیلی روشنه که امام صادق اصل دادن زکات را ولو اصلی که درش پیغمبر زکات قرار نداده یه امر مطلوبی میدونسته چون میگفته به پدرش که شما اینه که دارید بگید این سبب میشه مردم دیگه احسان هم نکنن انفاق هم نکنن چون زکات کارا بهشون گفته شده واجب نیست حالا بذارید یه پولی بدن به فقرا چون دادن پول دادن به مساکین فقرا از این اموال ولو مال تجاری که امر مستحبی است امر خوبی است امر مطلوبی است فی نفسه ولو از باب مطلق انفاق مطلق صدقه نه از باب زکات تو با این شما با این کاری که دارید میکنید جلو او را میگیرید جلو یک خیری که به فقرا میرسیده به مساکین مسلمان ها میرسیده ولو نه به عنوان زکات واجب حالا اینا خیال میکردن زکات واجبه این چرا کجا روش بگیر بذار اینا خیال کنن این واجبه و بدن چون اصل دادن مستحب از این زید استفاده میشه که اصل زکات دادن و انفاق ولو نه به عنوان زکات واجبه به عنوان صدقه امر مستحب بیشه مثل صدق و زکاتش که اونجا آمده نه فیکف نه فیکف و ناسنیات و فقراء هم نه بابا معنی میکنه اگر این سبب میشه که ندهند از مال و تجاره نه اینکه اموالشون رو کنز نمی کنه بالاخره اموالشون رو کسی که هیچ کی اموالش همیشه کنز نمی کنه باشه تجارت میکنه کنه ولی سود تجارت میکنه پس بنابراین از این روایت هر دو مسئله باز استفاده میشه یکی اصرار امام باقر برای اینکه نفی کنه زکات رو در زکاتی که پیغمبر قرار داده و زمان نازل به اون اختلاف دو صحابی دو نفر از اصحاب پیامبر در زمان پیامبر و تخاصم رو به خود پیغمبره روی اصرار دارن. پس تقیه نیست این، حاضر به همون نفی چیزیست که عثمانی ها میگفتند و حکام بعد از عثمان این کار کردن، این میخواستن توسعه بدن زکات پیغمبر رو. این دیگه قول هم بر تقیه نیست، چون تصریح داره که اینجوری بوده. پیغمبر گفته القول ما قال به ابوذر، ما قال ابوذر، و زکات نیست، زکات واجبه رو قرار نداده پیغمبر در مورد. زیدش هم این نکته داره که امام صادق هم اصل این کار مستحب میدونست، هم صدر صریح در نفی، هم زید در عدم تقیه است در حقیقت، هم زید ظاهر در اینه که در این حال اصل دادن زکات ولو به عنوان انفاق ولو به عنوان صدقه یه امر مستحب نیست. میشه به عنوان امر مستحبش نگاه کرد و این به نفع مطلوب شرعن، فاجه شرعن. ولی حاضر به امام میگه حالا تو اون حقیقت رو نگو تا اینا به خیال وجوب اون کار مستحب رو انجام بدن، به خیال وجوب این خیر و برکت برسونن به فقرا و مساکین مسلمین. ولی یک کفون ان دادن صدقه یا مال یا زکات از مال و تجاره به اونها. بنابراین این روایت هم قابل حمله بر تقیه نیست، چون خیلی روشنه که میخواد خلاف نظر حکام و خلفا بگه و همون روایت حسن رو ثابت کنه در حقیقت. روایت دیگر که باز قابل حمله بر این نیست، صحیحه دیگر زراره است، قال کل ما کیل، حالا اکثر اینا مال زراره است، روایت های صحیح و سند و راوی مباشرش هم مانند زراره است، فرد در این حد. قال کل ما کیل بساق فبلغ الاوساق ففی اوساق اون پنج وسط ففیه ساعات شست ساعی که درش زکات هست ففیه زکات. وقاله این دوتا رای مرمون کلینی به عنوان دوتا وقاله وقاله زهارا، اینا روایت های متعدده بود حالا جمع کردن از باب تجمیع در روایت ده. قال کل ما کیل به سا فبلغ الاوساق ففیه زکات. وقاله جعل رسول الله صلی الله علیه و آله الصدقت فی کل شیء انبتت الارض الا ما كان في الخضر يا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه. این روایت ما قبلا خوندیم، این روایت هم باز قابل حمل بر تقیه نیست، چون اینجا امام یعنی زراره از امام نقل میکنه که رسول الله جعل الصدقه، اگه بخواد تقیه کنه دیگه ائمه که در نسبت کذب به رسول الله که تقیه نمیکنن، خدای نکرده، این قابل حمل بر تقیه نیست. این رو بایستی حمل کرد بر همون صدقه عام به معنی عامی که مستحبه، چون اسناد به رسول الله داده شده، یعنی امام گفته رسول الله جعل صدقه، تعبیر به صدقه هم آمده. عرض کردم صدقه اوسع به خلاف زکات، زکات رو عفا اما سوا زادکاری صدقه فی کل شیئن انبتت الارض الا ما کان فی الخضر والبقول و کل شیئن یفسد من یومه. خب اینجا چون اونا عادتا دیگه نمیرسه به حدی که از خود جنس صدقه بده، دیگه اون رو خارج کردیم، این در اینا مؤکده، همون صدقه ای که به اندازه زکاته مثل زکاته تأکید خاص دارش، این همون استحبابیست که فقهای ما فهمیدن از این لسان روایات. بنابراین از مجموع این روایات، روایات دیگری هم هست که قابل حمله بر تقیه نیست، چون یه نکاتی درش هست قابل حمله بر تقیه نیست. هیچگاه ما نداریم اینجایی که پیغمبر یه تقیه، امام یه تقیه ای کنه در اسناد یه چیز کذبی به پیغمبر اکرم، مثلا اینجور تقیه ای وارد نمیشه. اینا قطعا باز حمله بر همون استحباب کرد که همین هم درسته، حمله بر استحباب قابل قبول به این نکات، مجموع این نکاتی گفته شد و اون نفی صریحی که در اون روایات آمده، اصراری که در اون روایات نافیه بوده، فقط ناظر به این جهت بوده که میخواسته حکام جور دستشون رو کوتاه کنه، بگه اونها در حقیقت دارن یک سوء استفاده میکنن و میخوان به دروغ ادعا کنن که پیامبر اکرم در اونها هم زکات قرار داده بوده و هم زکات واجبه حالا بگیرن از مردم در ما ادای تسعه، یا میخواستن این اختیاری رو مثلا برای خودشون قائل بشن، چون پیغمبر بگن پیغمبر رد کرده، چون نبوده، اگر بود مثل حالا که ما در زمان ما هست مید قرار میداد، پس ما میتونیم قرار بدیم. این اصرار بر نفی و تشدید بر نفی در اون روایات نافیه، این رو میخواد نفی کنه، این رو میخواد خراب کنه، چون اینا یه صلاحیتی ندارن، حقی رو ندارن، گرچه امام معصوم حاکم شرع صحیح این حق رو ممکنه داشته باشه، اون نمیخواد نفی کنه، از اونا بخواد در حقیقت نفی کنه. بنابراین هم به روایات مثبته، هم کسرتش، هم السنه‌ای که درش بود، همون روایاتی که احتمال نیست که از باب تقیه ساده شده، صدرش نفی کرده حرف اهل سنت ره، اینا به مجموع این نکات نفی میکنه احتمال این علاج دوم رو که حمله بر تقیه باشه. و حمله بر تقیه در اینجا نه تنها جمع عرفی نیست، بلکه شاید بشه گفت مقطوع العدمه، مخصوصا با اینکه مجموع این روایات هم که عرض کردیم زیاده، شاید به حد تواتر باشه. مجموع روایاتی که در مال تجاره آمده، در حبوبات آمده، در مورد خاص آمده، اینا رو جمع کنید در اصل آمده دو تا سه تا روایت، مجموع اینا روایات کثیری است، اصلا سندش قطعی است. او بحث حمله بر تقیه از باب طرح و روایات علاج موضوع نداره اینجا، چون اخبار علاجی جایی است که دو خبر ظنی و سند باشن، یکی مخالف عام باشه یکی موافق عام. به نحو جمع یک علاج و جمع دلالی و عرفی هم که ما دیروز گفتیم اینم قابل قبول در باب دقیق، اونم اینجا ممکن نیست با این مبعداتی که عرض کردیم. بنابراین متعینه که اینها رو برخیشون که خیلی روشنه در استحباب، ولو استحباب صدقه به معنای اعم از زکات واجبه، برخیشون هم قابل حمل بر جعل، این جعل ولایتی است، مثل روایتی که از امام امیرالمومنین، دو تا روایات و دو تا روایت دیگر خود امیرالمومنین این جعل کرده، این امر معقولی است. برخی از روایاتی که از امام عسکری آمده، از امام هادی آمده، مثل فی کل ماکیل صدقو، این هم قابل حمل برای اینکه حکم ولایتی باشه از امام، امام هادی که از امام متأخره، از امام کاظم به بعد در تاریخ ائمه متأخرین ما سلام الله علیهم، ائمه یه نوع بستیتی پیدا کرده بودن در حد اخذ اموال، اخذ خمس، اخذ صدقات، گرفتن اینها هم خودشون هم به وکلایشون، که من جمله این مکاتبه ها به خونده شد مال ابن مخزیاری که خودش از وکلای امام جواد و امام هادی بوده در ایران، در حقیقت در جنوب ایران، خیلی مورد اعتماد بوده. تعابیر عجیبی امام درباره این مرد داره، جلالت و شأن این مرد، بیشتر کنه او خدمت میگرده به امام، در این بحث وکالتش وکیل دو امام بوده، اونم در حد خیلی وسیعی این کارا رو انجام میدادن. ولذا اینکه احتمال اینکه این دو امام بزرگوار، امام جواد، امام هادی، بیشون گفته بودن که زکات بگیره و به مردم شیعان ما بگید زکات بدهن، زکات رو هم جمع کنن، حالا یا مستقیم خودشون بدن، به وکلا بدن، وکلا انجام بدن. این احتمالش هم هست که همون احتمال سومه. هم استحباب محتمله، مخصوصا در بعضی از روایات خونده شده، هم جعل از طرف امام و حکم حکومتی، جعل این چنین زکاتی بر سایر امور پیامبر قرار نداد، اینها قرار میدن، این هم محتمله. و شاهد بر این همین نکاتی است که وقتش اشاره شد، شد از همه بهتر باز مکاتبه معروف دیگر ابن مهزیاره که در باب خمس آمده. یه مکاتبه‌ای داره همین ابن مهزیار که وکیلم بوده، خودش وکیل دو تا امامم بوده، متصدی همین امورم بوده، که از شیعان بگیره خمس و زکات و امامم به او می‌نوشته که تو این کارو بکن، تو ابلاغ کن. مکاتبه معروفی است که امام جواد داره به ابن مهزیار که در باب خمس، که از ادله خمس در ارباح مکاسب هم اینه که بهش استناد شده. و ظاهر این روایت هم اینه که اساسا خمس در ارباح مکاسب هم، خمس در کل ربح تجاری هم، ارباح تجارات و درآمدهای مردم هم احتمال بوده اینجوری بوده، این غیر از اون خمسی است که در آیه خمس آمده، خمس غنائم و فوائد، یه خمس غنائم و فوائد داریم، او جعل الهی است، یه خمس در خصوص ارواح مکاسب داره و فائده هم اونجا به معنای غنیمته، یعنی به معنای چیزی که بدون کار و بدون زحمت و بدون توقع دست انسان بیاد، چون یک معنای غنیمت همینه. یه معناش هم باز ازیق از اینه، اونی که از کفار گرفته میشه. در باب غنیمت سه تا معنا هست در کتاب خمس ما مفصل شرح دادیم، یکی معنای اخصه که همون ما یبتن همون مدل کفار بالحر، یه معنای اوسعیست کل و هر ثروتی که بدون توقع به دست آدم بیاد، یه معنای سومیست که دیگه هر فائده ای را حتی ارباح تجاری و تکسبات اینا را هم بگیره. اینا سه معنا هست. این روایت ابن مزیا چیز خوبی از این روایت استفاده میشه که هم اون خمسی که در غنائم هست مقصود همون فوائد به معنای وسط، نه اول نه سوم، و هم اینکه این خمس سوم را بلکه زکات، زکات هم درش آورده،